کتاب خانیم. برنامه از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب به کاخ ابداع اندیشه‌های گوناگون حافظ نوشته علی دشتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان و همه بینندگان و همه دوستان که دنبال میکنند برنامه کتابخانی رو. بله، رسیده بودیم به بخش فرزانگی و یاری محرومان. من یکی دو صفحه از این بخش رو خوندم، با اجازتون ادامه میدم.
خواهش میکنم.
گاهی پیش آمد نامطلوبی شخص را دژم می کند، در چارجویی به بنبست می افتد، زیر و بالا کردن مشکل نومیدی به بار آورده، تیرگی جان را در هم می پیچد. ناگهان حافظ سر به گوش او گذاشته آهسته می گوید: غم دل چند توان خورد که ایام نماند، گو نه دل باش و نه ایام، چه خواهد بودن. کم کم ابر از جلوی خورشید پس می رود، بر تیرگی های خیال فروغی می ریزد و شخص متوجه می شود که تمام خواست ها و آرزوها برای زندگی است. اگر زندگی تباه شد، از انجام یا عدم انجام خواهش ها چه سود؟ نقد عمرت ببرد قصه دنیا به گزاف، گر شب و روز در این قصه مشکل باشی. یا چو قنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. یا با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. و یا ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک افشان، چند و چند از غم ایام جگر خون باشی. یا جایی که تخت و مسند جم می رود به باد، گر غم خوریم خوش نبود، به که می خوریم. و دامن دوست به دست دار و ز دشمن بگسل، مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان. و دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید داشت راز می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش. یا این بیت آخر به این شکل: گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. و حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم. پیوسته این اثر در بیان خواجه هست که شخص را متوجه واقع می کند و به یاد او می آورد که بسیاری از این خواهش های نفس از ضروریات زندگی نیست و نباید نقد عمر را در راه حصول آنها تباه کرد. و این بدان معنا نیست که دست از طلب باز دارند، چون که مکرر می‌فرماید سعی ناکرده در این راه به جایی نرسی. مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر. و یا گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید که خدمتش چون نسیم سحر توانی کرد. و نیز نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز. و ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. و تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنما، بر خود از تخمه جمشید و فریدون باشی. و نیز مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. و غبار راه طلب کیمیای پیروزی است. غلام دولت آن خاک عنبرین بویم. بیگمان عنصر نخستین پیروزی و رسیدن به مراد طلب و خواستن است. خواستن توانستن است، چه خواستن مستلزم سعی و کوشش است و خود این امر راه وصول به مقصود است، اما به شرطی که تعادل و تناسبی میان خواستن و امکان حصول آن موجود باشد. بدین معنی که تلاش آدمی صرف مقصود بعید المنال و دور از مقدورات و امکانات نگردد. به قول یک نویسنده فرنگی، بدبخت است کسی که قوه سعی و عمل او متناسب با آرزوهایش نباشد. شاید مقصود خواجه در غزل زیبای زیر و ابیات چندی که در دیوان وی پراکنده است همین معنی باشد. بشنو این پند که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. بدیهی است کلمه روزی برای بیان مقصدی عام است. انسان مختار و آزاد است که در پی مقاصدی عالی برخیزد و با همت بلند وسائل رسیدن به مقصد را فراهم سازد. همه کسانی که به جایی رسیدند از همت بلند رسیدند، اما پیوسته تناسبی میان آرزوی شخص و وسائل او باید موجود باشد. آرزو به تنهایی کاری از پیش نمی برد. از این رو بسا کسان که آسایش، سلامت و حتی زندگانی خود را بر سر آرزویی گذاشتند که حصول آن برایشان نامقدور بوده و به امکانات آنان نامتناسب با مقصد. بیت دیگر غزل در حقیقت مفسر این معنی است که تا اسباب بزرگی آماده نشود تکیه بر جای بزرگان نمیتوان زد. و این معنی به شکل محدودتر و متداول در زندگانی عادی در بیت زیر آمده است. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. از ابیات عدیده دیوان حافظ، مرد پخته و گرم و سرد روزگار چشیده‌ای هویدا می شود که گویی زندگانی را با همه فرازها و نشیبها، با همه تلخیها و شیرینیها سایه گذرانی می بیند و چاره ای نیست جز این که به نیروی حکمت و مدارا با آن سازش کرد. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبست این سود و زیان ما را بس. و طره شاهد دنیا همه مکر است و فریب، عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. و از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل رواق و تاق معیشت چه سربلند و چه پست. به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش که نیستیست سرانجام هر کمال که هست. و نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. یا غم دنیای دنی چند خوری، باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. و هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. و از زبان سوسن آزادم آمد به گوش کاندر این دیر کهن حال سبکباران خوش است. در غزل بلند و رسای زیر که گویا در زمان فتنه تیمور سروده شده است، حافظ برای خیش برنامه می ریزد و سلامت را در کنارگیری می گوید و کسانی که در جریان فتنه های سیاسی و اجتماعی قرار گرفتند خوب درک می کنند که او چه گفته است. حالیا مصلحت وقت در آن می بینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم. جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم، تا حریفان دغا را به جهان کم بینم. جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم. یا یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم. سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو، گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم. و بیت دیگری: چو کار عمر نپیداست باریان اولا که روز واقعه پیش نگار خود باشم. و نیز: وفا مجوی ز کس ور سخن نمی شنوی، به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می باش. و بگذر ز کبر و ناز که دیده است روزگار چین قبای قیصر و طرف کلاه کی. پاره مطالب اجتماعی و اخلاقی چون قضایای ریاضی مسلم و تخلف ناپذیر است، اما مردم غالبا بدان توجه ندارند، زیرا اسیر آرزوهای خیشند. هنگامی که رشک، آز، کینه و شهواتی دیگر از این دست طغیان می کند، صدای عقل و منطق خاموش می شود و رنج بیشمار به بار می آورد. حافظ به یکی از این عواطف بشری در بیت زیر اشاره کرده است و کسی را فرزانه می‌خواند که به جای کین مهر بورزد و راستی هم از کین و دشمنی جز رنج و مهنت نمی‌زاید و برعکس مهرورزی حتی دشمن را به دوستی می‌کشاند. می‌گوید: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. چنان که ملاحظه می کنید در تمام ابیات این فصل و ابیات دیگری که از بیم دراز شدن نیاوردیم، فرزانه‌ای بر ما ظاهر می شود که پیوسته در مقام اقناع نفس خیش است و با تعبیرات رنگارنگ به خود تلقین می کند که به داشته های خیش بیندیشد نه به نداشته های خود. از این رو به دیگران نیز توصیه می کند که آسانگیر و منصف باشند و هزاران کس را در نظر آورند که به مراتب از آنها ناکامترند و آرزوی وضع زندگانی آنان را دارند، زیرا سعادت نه در قدرت و نه در توانگری بلکه در رضایت نفس است و قانع بودن به آنچه در امکان خیش دارند. سالوس و ریا. موازی واژه‌های باده، می، شراب، قدح، میکده، خرابات، دیر مغان، میخانه و تعبیراتی از این دست که محور اندیشه و احساس و تعبیرات خواجه است، کلمات شیخ، زاهد، فقیه، صوفی، محتسب، دلق پوش، واعظ، مفتی و خلاصه آنهایی که خود را نگهبان شرع میگویند در دیوان حافظ بسیار است. این طایفه چه هیزم تری به حافظ فروختند که پیوسته هدف طنز و ملامت و طعن وی قرار گرفتند؟ مگر نه اینکه منادی حق و دیانتند، مردم را به ترک دنیا و روی آوردن به آخرت ارشاد می کنند و خود از آلودگی های زندگی مادی وارسته و پاکیزند. از قضا ایرادی که حافظ به این طایفه دارد همین است که آنان چنین نیستند. امور روحانی برای آنان دکه است، شریعت و طریقت کالایی است برای جلب عوام و جلب عوام وسیله است برای به دست آوردن توجه ارباب زر و زور. واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ و نیز انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. و یا خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. از قرائن عدیده و سیر در تاریخ چنین برمی آید که قرن هشتم هجری شیراز در وضع اجتماعی تباهی قرار گرفته، مبادی اخلاقی فرو افتاده و به جای مکارم و فضایل حرص جاه و پول بر مردم مستولی و ستم و تجاوز امری رایج بوده است. در حکومت‌های ضعیف و متزلزل بازار روحانی نمایان رونقی می‌گیرد، زیرا امرا و جاه طلبان به پشتیبانی مردم نیازمندند و زمامداران افکار عامه کسانی هستند که بر مسند شرع تکیه کردند و این مسند نشینان روحانی نما برای جلب افکار و عواطف عامه ناس ناچار باید ذوق و سلیقه عمومی را پیروی کنند. یعنی به جای اینکه راهنما و مقتدا باشند، تابع و پیرو عامه می شوند و خود را به سطح معتقدات و موهومات آنان فرود می آورند. سطح معتقدات عامه هیچگاه و در هیچ جا قرارگاه روشن فکران و آزاداندیشان نیست. مردم در همه جای جهان و در تمام ادوار تاریخ می خواهند در دایره عادات و معتقدات پدران خود باقی بمانند، هرچند مخالف عقل و منطق باشند. و هر کس از آن دایره پای فراتر نهد، خرق اجماع کرده و عنصری نامطلوب بلکه مردود و منفور و گاهی ملعون و سزاوار قتل است. تمام کارهای خلاف انصاف و نامردمی از این راز دردناک به بار می آید که امور روحانی و معنوی وسیله رسیدن به مال و جاه می شود، نه هدایت مردم به خیر و صلاح. از این رو حافظ بوی خیری از آن اوضاع نمی شنود و مزاج دهر را تبه و نیازمند فکر حکیم می داند. خدای را به میم شست و شوی خرقه کنید، که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع. و مزاج دهر تبه شد در این بلا، حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی؟ در سراسر دیوان حافظ مبارزه با سالوس و ریا، طعن به زهد فروشان و صوفیان ظاهرساز و همه کسانی که روحانیت را دستاویز کسب مال و تولیت اوقاف قرار داده اند به طور چشمگیری دیده می شود، به حدی که می شود تصور کرد چون ناصر خسرو و فردوسی یک نوع ایدئولوژی او را به گفت آورده است. اینک نمونه‌ای در این باب که از خصوصیات دیوان خواجه شیراز است. گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. و کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. ز قاطعان طریق این زمان شوند دیمن، قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. و نیز می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی. و نیز در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. و خوش می کنم به باده مشکین مشام جان، که از دلق پوش صومعه بوی ریا شنید. و آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. و می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنم. و اگر به باده مشکین دلم کشد، شاید که بوی خیر ز زهد و ریا نمی آید. ملاحظه می کنید حافظ به زاهد، واعظ و صوفی فی حد ذاته اعتراضی ندارد. اعتراض به ریاکاری آنان است و حتی ریای آنها را در مقابل شرب خمر که از منهیات شرعی است قرار داده و بادگساری را بران ترجیح می دهد و از این هم قدم فراتر گذاشته در پیشگاه خداوندی این را مرجح می شمارد. ترسم که روز حشر انان بر انان رود تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار. یا ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. و یا شرممان باد ز پشمینه آلوده خیش، گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. و یا ساقی بیار جامی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. و نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. بادگساری اگر گناه است و مرتکب آن سزاوار عقوبت، پس ارتکاب آن از طرف کسانی که خود مأمور نهی آن هستند و علی الرؤوس الاشهاد از آن بد میگویند، زشت تر و سزاوار عقوبتی شدیدتر است. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سؤال صبحدم از پیر میفروش. گفتا نگفتنی است سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. و فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به مال اوقاف است. و صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زینمیان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. و نیز ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند امام شهر که سجاده می کشید به دوش. و بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور، که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی. و خرقه پوشان همگی مست گذشتند و گذشت، قصه ماست که بر هر سر بازار بماند. و میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. در این زمینه حافظ از خود نیز مایه می گذارد و از طعن به خرقه خیش فروگذار نمی کند. بیش از 30 بار خرقه در زبان او آمده است. خرقه همه جا وسیله است برای پوشاندن باطن تاریک و تباه و برای اجتناب از تحریک مخالفان از خرقه خیش سخن می گوید. حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا که چه زنار زیرش به دغا بکشایند. یا خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم. یا گرچه با دلق ملمع می گلگون عیب است، مکنم عیب از آن رنگ ریا می شویم. و یا گفت و خوش گفت، برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این قلب شناسی ز که آموخته بود. و یا بس که در خرقه آلود زدم لاف صلاح، چرمسار از رخ ساقی و می رنگینم. و ما باده زیر خرقه نه امروز می کشیم، 100 بار پیر میکده این ماجرا شنید. حاجب انتقاد از صوفیان حرفه‌ای که صوفیگری را دکه‌ای برای کسب قرار دادند اکتفا نکرده، بلکه در غزلی پرمغز روی سخن را به طبقه بالای قوم معطوف کرده است و از طنز به مدعیان کرامت دریغ نوردیده است. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطع و طامات به بازار خرافات بریم. آیا در این بیت به شطحیات دو همشهری معروف خود روزبهان و ابو عبدالله خفیف اشاره کرده است که فقط در بازار خرافات خریدار دارد، یا گام را فراتر نهاده و جبه بایزید بسطامی را نیز در حلقه رندان آزاد فکر بی ارزش می گوید؟ سوی رندان قلندر به رهاورد سفر، دلق بسطامی و سجاده طامات برید. حتی کراماتی را که این طایفه برای مشایخ خود قائلند و در بطون کتابها برای مردمی آکنده از ضعف و نقائص بشری معجزاتی برمی شمرند، شرم‌آور می گوید. شرممان باد ز پشمینه آلوده خیش، گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. می گویند مریدی نزد ابو سهل تستری رفت و پرسید آیا راست است که شما بر روی آب راه می روید؟ شیخ تبسمی کرده گفت این را از خادم مسجد بپرسید. هنگامی که مرید ساده لوح از خادم پرسید، خادم خنده ای زد و گفت چندی پیش شیخ برای وضو کنار حوض آمد و پایش لغزیده به درون حوض افتاد و اگر من نبودم شیخ خفه شده بود. دیگری از مشایخ صوفی معتقد بود بوسهل بر روی آب راه می رفته و خواسته است شکست نفسی کند. در حلقه آزادگان و روشنبینان شخص از فشار عقاید تعبدی رها شده و این گزافه‌گویی ها از رونق می افتد. و اگر انسان بخواهد در بیابان بی سر و بن آراء سخیف گم نشود، باز سالمترین راه ها روی آوردن به فیاض مطلق و ذات کریم خداوند است. در بیابان فنا گم شدن آخر تا چند؟ ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. حافظا به رخ خود بر در هر سفله مریض، حاجتان به که بر قاضی حاجات بریم. خب این بخش تموم شد. بخش بعدی شیوه رندی و مستی و بقیه کتاب رو اجازه بدین بذاریم برای فردا و روزهای دیگه. آقای رحیم
در خدمتتون خواهیم بود.
متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز بخیر.
قربان شما.